که اگر حضرت روشنگری نکنن و راه درست از غلط رو یک بار دیگه برای مردم تبیین نکنن، بلایی بر سر این بشر خواهد آمد که در اواخر آخرین فرازهای خطبه فدک این هشدار رو دادن. لذا هم از منظر عرشی هم از منظر فرشی یا سمائی و عرضی به این خطبه نگاه کنیم، این کامل ترین نگاهه به زعم حقیر و قابل توجیهه. یکی از فرازهای این خطبه اونجاییست که حضرت فرمود زهر فیکم حسیکت و نفاق، نفاقتون علنی شد. پیغمبر وقتی به شهادت رسید، نفاقی که سالیان سال داشتید و اون چهره پلیدی که داشتید رو در یک قیافه انسان ظاهراً مؤمن پنهان کرده بودین، شهادت پیغمبر باعث شد که نقابتون رو بردارید، حقیقت خودتون رو ظاهر کنید. این دومین نکته بود که عرض کرد. نکته سوم، ذیل این بحث نفاق گفتیم یه سری نفاق ها نفاق اعتقادیه. انسانی که مسلمان نیست، اعتقادی به اسلام نداره، ولی میگه من مسلمانم. نمونه هایی را مثال زدیم. بعضی وقتا نفاق نفاق اخلاقیه. انسان ظاهراً خودش رو شخصیتی نشون میده که مقیده به مسائل اخلاقی، ولی در حقیقت مطلب نه، این تقید رو نداره، دروه، به اون چیزی که میگه اعتقاد نداره. گفتیم نفاق اعتقادی اون دیگه کسیه که زده به سیم آخر، اوضاع خوبی نداره، ولی نباید از نفاق اخلاقی ساده بگذریم، چون بعضی وقتا آدما دوچار نفاق اخلاقی میشن توجه نکنن و این مرضی که در وجودمون افتاده رو درمان نکنیم، این نفاق اخلاقی است که آدم رو به مرحله نفاق اعتقادی میکشونه. لذا عرض کردم اینکه بعضیا میگن فلانی یه دفعه بد شد، هیچکی یه دفعه بد بفرمایید نمیشه به هیچ وجه. اون روایتی هم که از حضرت رسول عرض کردم محضرتون که پیغمبر میفرماید گنام سه لکه سیاه، انسان وقتی بی توجه میشه یه لحظه به خودش میاد همه وجودش سیاهی گرفته. لذا یهودی ها امیرالمؤمنین رو شهید نکردن، مسلمان نمازخون این کار رو کرد. مسیحی ها حسین رو به شهادت نرسوندن، مسلمان ها با شعار لا اله الا الله الله اکبر آمدن به جنگ پسر پیغمبر. نماز میخونه ولی در مقابل ولی خدا شمشیر میکشه. این نکته بعدی بود که این دو شب عرض کردیم. اما نکته ای که دیشب بحث شروع کردیم، امشب باید جمع‌بندی بکنم محضرتون، اینه چه عواملی باعث میشه که انسان دچار نفاق میشه، این مریضی بر انسان مسلط میشه. عرض کردیم ولایت ستیزی. بعد آمدیم از فرمایشات حضرت زهرا مطلبی رو آوردیم که حضرت فرمود مثل الامام مثل الکعبه. این کیه؟ در بعضی از نقلا داریم آمدن محضر حضرت زهرا، حالا ظاهرا یه سری از زنهای مدینن، که چرا امیرالمؤمنین اقدامی نمی کنه نسبت به این غصبی که اتفاق افتاده، غصب خلافت. حضرت بعد از این سوال این مطلب رو میفرمان مثل الامام مثل الکعبه از تو اتا و لا تعتی. امام مثلش مثل کعبه است، مردم باید دور کعبه طواف کنن، نه کعبه دور مردم. در هنگام طواف اونایی که حج رفتن، حالا روزیمون بشه با هم بریم، در هنگام طواف دور خانه کعبه ما باید خودمون رو با خانه کعبه تنظیم کنیم، نه خانه کعبه خودش رو با ما. حضرت میفرمایند مردم باید بیان. لذا به امیرالمؤمنین سوال کردن آقا چرا حقتو نمیگیری؟ حضرت فرمود 30 نفر داشتم میگرفتن. یه نقل دیگه حضرت فرمود به تعداد این گوسفندها اگر یار داشتم حقمو میگرفتم. میگه شمردم دیدم 40 تاست. از مدینه یه حدود 11,000 نفری ولی خدا 3 تا یار بگید برادرو نداره. پس نکته اول این که ما اگر میخواییم دوچار نفاق نشیم برادرها، اسلام نباید خودشو با ما تنظیم کنه، ما خودمونو باید با دین تنظیم کنیم. اگر امام معصوم حکمی رو فرموده، اگر شارع مقدس حکمی رو فرموده، او عقلش و فهمش به مراتب بالاتر از بشره. خدا که خودش سرچشمه است. عقلی که من دارم با این عقل به دنیا مینازم، فخر میفروشم به همه، خدا این عقل رو به من داد، خدا این فهم و شعور رو به من عنایت کرد. پس اگر فرموده بنده من این کار رو انجام بده، پس معلومه یه سری در این نهفته است. حالا بعضی موقع این اسرار رو اهل بیت به ما فرمودن، بعضی موقع هم نفرمودن، تعبدی باید بپذیریم. پیغمبر 1400 سال پیش یه نکته ای رو فرموده در باب مثلا مردم میخواید فلان کار انجام بدید اینجوری عمل کنید. امروز بعد از 1400 سال پیش اطبای مسیحی تو کشورهای اروپایی تحقیق کردن که آقا این کاری که مسلمان ها میکنن این فایده رو داره، اگر این کار انجام ندیم این مضرات رو داره. یه زمانی ما بعضی چیزها رو حقیقتش رو میفهمیم، حکمتش رو متوجه میشیم، یه سریش هم نه ما متوجه نمیشیم. حالا شاید سالیان بعد بفهمیم. حضرت وجود مقدس امیرالمومنین اگر اشتباه نکنم از کنار یه رودخانه رد میشد، به یارانشون فرمودن زمانی برسه مردم از این آب نور ماه بگیرن. بعضیا یه لبخندی زدن. خب فهمشون نمیرسید امیرالمومنین بفرماد یه روزی میرسه مردم از این آب برق تولید میکنن. فرمود علم اولین و آخرین من علی دارم. نمی فهمیدن. الان تو این جامعه امروز متوجه میشن علم جاقا هست. الان یکی از خاصیت های صدایی که دارن میزنن تولید برق. پس ما باید خودمون رو با دین تنظیم کنیم، ما خودمون رو باید با ولایت تنظیم کنیم. لذا در ادامه حضرت می فرمد و طاعتنا نظامن للمله، اصلا وجود ما اهل بیت نظم میده به زندگی هاتون. و امامتنا امانن للفرقه، وجود ما اهل بیت باعث میشه تفرقه بینتون نیفته. بعضی از خونه ها خیلی بی نظمه، بی نظم نه از جهت ظاهری، بی نظم اخلاقیه. زن و شوهر برای چی با هم دعوا میکنن؟ میدونی علت چیه؟ دعوای زن و شوهر تجاوز در حریم یکدیگره. از منظری وقتی من حریمم رو بدونم، خب وارد حریم دیگری نمیشم. بعضی خونه ها انضباط ظاهری داره، انضباط اخلاقی نداره. خانومه میره سر موبایل شوهرش. خیلی دارم مسائل ریز رو دارم اشاره میکنم. اگر بدونه با این کار داره خودشو سبک میکنه، خودشو حقیر میکنه، خودشو از اون جایگاهی که داره تنزل میده. چرا دوچار این بی‌نظمی اخلاقی میشه؟ چون سردر نمیاره، چون با قاعده خودش میخواد شوهرداری کنه نه با قاعده دین. چرا بعضی از زنها از دست مرداشون شکایت دارن؟ حالا شما بگیم 90%ش، البته این به نفع شما مردا میشه، باید به نفع خانوما صحبت کنم. آقا 90%ش، 10%ش توقع بیجا دارن. آقا 90% دعواها تو خونه های ما به خاطر چیه؟ زنداری بلد نیستیم. چرا بدمون میاد از این حرف؟ من یکیشم. لذا هر موقع حاج خانومم نباشه بحث خانوادگی مطرح میکنم، چون اگه اون باشه میگه این چه؟ چون ما با قاعده خودمون داریم زنداری میکنیم برادرها، نه با قاعده دین. دین ما به ما میگه نام همسرت رو جلو جمع صدا نزن. در جلوی جمع مخصوصا نامحرم زنت رو سنگین صدا کن، ارزش قائل شو براش. صغرا کبرا زهرا مریم یعنی چی؟ در خلوت خودت او رو زیبا صدا بزن. دین ما برای صدا زدن همسر قاعده داره، برای صدا زدن فرزند قاعده داره. خب چرا این بی‌نظمی تو زندگی ما هست؟ به خاطر اینکه این فرمایش حضرت زهرا رو فقط میشنوم، عمل نمی‌کنم. حضرت می‌فرماید وجود ما اهل بیت نظم میده به زندگیت. یعنی چی؟ یعنی گوش کن به حرف ما. مگه نمی‌خوای زندگیت خوب باشه؟ مگه نمی‌خوای دعوا از تو فامیل و طایفت جمع بشه؟ بله. و امامتنا امانا للفرقه. وجود ما باعث میشه تفرقه از بین شما خارج بشه. حالا من جلوه خانوادگی و اجتماعیشو دارم میگم، جلوه های دیگری داره این حرف. من یه قسمتشو میگم با این وقتی که دارم بتونم بحثم به جایی برسونم. این وجود امامه. خب آقا این کپسولی قرصی چیه؟ دیشب گفتم به مطالعه است. مردم مملکت عزیز ما، خودم یکیشم، متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما فاجعه است. فاجعه است. حاضر نیستیم این کلامی که اهل بیت فرمودن رو بریم بخونیم، تو زندگیمون پیاده کنیم، بعد برای درست شدن زندگی دنبال جنبل و جادوییم. حاج آقا دعا نداری؟ حاج آقا یه هرزی یه وردی نیست؟ حاج آقا به نظر من ما خونمون ریخته به هم، دعا نوشتن برامون. نمیگه من بی ارزم، من مطالعه نکردم، من نفهمیدم امام زمان دین اسلام قاعده کارشناس متخصصش چی میگه. بی ارزگی خودم رو باز میخوام بندازم گردن یکی دیگه. خواهی که اینجوری آروم شم که بله یه هرزی برات نوشتم. وگرنه بعیده تو خونه این که روزانه قرآن خونده میشه، تو خونه این که روزانه نماز خونده میشه، تو خونه این که روزی حداقل یک بار یک دونه صلوات فرستاده میشه. جنبل و جادو اثر کنه. یکی از بزرگان میفرمود خیلی از این، بله مینویسن، بعضی از آدمای بیدین لامذهب میرن میشینن برای مردم مینویسن، ولی خونه ای که توش این اذکار مقدس گفته میشه خونسا میکنه اینا رو. پس گردن اون نندازیم. آقا نرفتی مطالعه کن. سه تا دختر داره، هنوز آداب با دختر حرف زدن بلد نی، یکیش من. پس حضرت میفرماید یک ولایت و امام کعبه است. تو باید خودتو با اون تنظیم کنی، نه اون خودشو با من. دیشب مفصل عرض کردم. دو، ولایت وجودش نزد به زندگیت میده. ما الان بزرگترین مشکل جامعهمون فقط گشنگی نی، امروز یکی از جدیترین مشکلات جامعه ما بی‌نظمی های اخلاقیه. زندانامونو ببینید، پسره تو زندان محکوم به حبس ابد توی یکی از شهرها. رفته بودم یه سری زدم، میگم چرا؟ میگه صاحبکارم 60 میلیون پولمو خورده بود، رفتم زدم کشتمش. میگه حالا حاج آقا بابام میگه مال و ملالمو فروختم، حاضرم برای اینکه رضایت بدن من آزاد شم 600 میلیون بدم. به خاطر 60 میلیون تومن آدم کشته، حاضر الان 600 میلیون بده جونش آزاد شه. خب این مشکلش چیه؟ این بی انضباطی اخلاقی داره. مگه هر کی به هر کی طلب بده کارو بده بزنن بکشیمش؟ بی انضباطی اخلاقی تو خونه ها ثمره عدم رعایت معارف دینی تو زندگی هاست. ولی ماشاءالله هزار ماشاءالله تو بعضی از خونه های ما از چیزایی که نباید سر در بیاریم باعث مفسده میشه سر در میارن، از اون چیزایی که باید برن سر در بیارن که زندگی رو از جهت روحی و فکری آباد میکنه سر در بگی درادرا نمیارن. بعد برای حل مشکلشون دنبال راه‌های دیگه‌ن، راهی غلط‌تر از این حالی که الان داره. لذا بازار خوبی دارن دعا نویسان، بازار خوبی دارن. با اطلاع دارم بهتون میگم، بازار خوبی دارن، خوب پول در میارن. چون آدم های کم فهمی مثل من مشتری هاشونه. طرف اومده پیش یکی از علما میگه زنم طلاق میخواد چیکار کنم؟ ذکر نداری آج آقا؟ اینا که دارم میگم مستند دارم عرض میکنم، ذکر نداری بینم. این عالم یه نگاه بشگره گفته بود که چند وقت یه بار سلمونی میری؟ گفته بود حالا گهگو داری؟ گفته بود شما یه سلمونی برو یه ذره به لباس و سر وضعت برس مشکلت حل میشه. حاج آقا طلاق میخواد، رفته دادخواست طلاق داده. گفت اگه عمم میپرسی من بهت میگم. میگه دو ماه بعد اومد تیپ به قول ما میگن آنکارد کرده یه شسته رفته تمیز. گفت خوب شد. گفت والا این قیافه ای که تو داشتی منم چندشم میومد، چه برسه خرز خانومه. بی انضباطی اخلاقی وقتی تو خونه رایج بشه به طرف میگن بچه داری؟ تو همین صدا سیمای ما. میگه بچه ندارم ولی دو تا دونه گربه دارم. به طرف میگن بچه داری تو همین صدا سیمای ما. میگه نه من با شوهرم صحبت کردم دیدم اگه بخوایم بچه دار بشیم من باید عشقمو تقسیم کنم بین بچه‌م و شوهرم. من میخوام همه عشقم برای شوهرم باشه. اون مجری احمق‌تر از این دوتا میگه به به ببین چه عشقی. این مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که این تفکراتش رو از فکر ناقص خودش در آورده و اینه اسلام در مورد فرزند یه همچین حرفی نمیزنه. پس حضرت میفرماد یه کعبه است ما خودمونو تنظیم کنیم. خب اگه تنظیم نکنیم چی میشه؟ مثل فرمون ماشینه. حالا من مثالام خیلی اینجوریه، جلوبندی ماشین وقتی تنظیم نی از یه سرعتی بالاتر بری شروع میکنه لغزیدن، بعضی موقع آدم رو میزنه تو گاردریل. درسته آقا یا نه؟ کجا این بی انضباطی اخلاقی که نشأت گرفته از عدم تنظیم بودن فکری و روحی و روانی با ولی خداست معلوم میشه؟ تو بزنگاها. تو بزنگاها معلوم میشه چقدر زندگی من انحراف داشته و متاسفانه بعضی موقع زندگی ها بد میخوره تو گاردریل دنیا. بد دل آدم میسوزه. رفتم جوونه رو دیدم حافظ کل قرآن تو زندان، تو دعوا عصبانی شده چاقو کشته زده تو گردن طرف، اهل نماز اصلا یه چیز دیگه ای شده وا. یعنی زندان یه کاری کرده واقعا یه آدم دیگه شده. آره بعضی هستن تو زندان میرن دوتا فن جدید یاد میگیرن میان دوزیاشون رو پیشرفته میکنن. این واقعا تکون خورده بود، اعدام شد، رضایت نداد طرف، بچه سیدم بود. یه لحظه، یعنی اونجایی که آدم سر دوراهی قرار میگیره این بی نظمی جلوه میکنه، چاقو در میاره میکنه تو گردن طرف. حالا یه جوری خورد تو گاردریل که دیگه نمیشه کارش کرد. هر چقدر به طرف گفتن بابا بچه از زهراست، این اصلا عوض شده، این یه آدم دیگه است، خود مادر مقتول میگن دیگه رفت تناب انداخت گردنش، صندلی کشید از زیر پاش بیرون. امروز اگه تو جامعه ما بی انضباطی اخلاقیه، چون آدما دم از ولایت میزنن ولی در حقیقت تو زندگیاشون اینجوری نیست. لذا من جدا میگم، خیلی صریح تعارفم ندارم، حالا گهگوداری یه چوب چماقی میخوریم، از چوب چماق ظاهری نه به شکل دیگه. من امروز نه، از روزی که یه چیزی اندازه سرسوزنی و قد کمتر از سرسوزن فهمیدم، من کاری ندارم یه مسئولی بیاد اسم مقام معظم رهبری رو ببره 6 تا صلوات بعدش هم بفرسته. من اینو نشانه ولایی بودن نمیدونم، عمل کردش برای ما مهمه. الان یه جوری شده، الان نه، از اول انقلاب تا الان بوده. اینو دارم اینجوری میگم، نگید سید جناحی کرد، نه این یه واقعیته. ما مسئولینی که دم میزدن از این حرفا ولی عملکرد غلط داشتن، یکی از ثمراتش این بود که بعضی از مردم نسبت حتی به ولایت هم بدبین میشدن. آقا این غلطه، آقا عملکرد طرف رو ببین. آقا نماینده مجلس بود، به نظرم میبود بود اگه اشتباه نکنم، طلبه هم لباسی خود ما بود، کلن یه موتورگازی داشت. از مجلس هم می اومد با موتورگازیش تو شهر می چرخید. وقتی هم که تو سرکشی به این محل چی بهش میگن حوزه نمایندگیش رفت سر بزنه، تصادف کرد دنیا رفت، تو دار دنیا همون موتورگازی هم داشت. موتورگازیش نشد ماشین فلان و فلان. صغیر و کبیر به قول سیاسیون چپ و راست هم زیر تابوتش اومدن و گریه میکردن که آقا این خیلی آدم حسابی بود. این آدم ولاییه، عمل کردش معلوم میکنه این کار است. بله یه آقایی هم میگه من ولاییم، برای صفحه اینستاگرامش تو جامعه که بعضی از مردم به نون شبشون محتاجن میاد میگه جشن تولد میگیره، میگه صفحه اینستاگرام هم 2 ساله شد، کیک میخرن میبرن با هم میشینن میخورن، جشن تولد 2 سالگی صفحه اینستاگرام. بعدم در میاد مصاحبه میکنه میگه اگه حقوق ما رو زیاد نکنید، یه نماینده ای رفت دزدی کرد، فردا نگی چرا وا ما چقدر برای اسلام کار کنه. ولایت مداری، امام حسینی بودن، امام زمانی بودن به شعار نی، به عمل آدم هست. هم برای خودمون این باید درس بشه برادرها، هم برای ارزیابی آدم ها. پس 3 تا نکته را حضرت در مورد ولایت فرمود. اما بریم سراغ نکته 4. این آیه که می‌فرماید سوره مائده آیه 35 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، برای رسیدن به اون تقرب برادر وسیله می‌خوای. یه جور دیگه بگم، برای عاقبت به خیری برادر وسیله می‌خوای. می‌خوای کاسبیت خوب بشه، ارا حلالا، وسیله می‌خواد. میخواد تو زندگیت آرامش داشته باشی، وسیله میخواد. یعنی اگر این وسیله رو نیاری تو کارت، تو زندگی، تو کاسبید، تو درست، تو معیشت، تو اقتصاد، تو فرهنگ، تو سیاست دخیل نکنی، به اون نتیجه مطلوبی که باید برسی نمیرسی. این وسیله میخواد. مثل این که من میخوام برم بالا یه بلندی، یه نبردبونی میخواد. همینجوری که آدم نمیتونه ارتقا پیدا کنه که. این آیه اینو میفرماد، میفرماد وابتغوا الیه الوسیله، یه وسیله میخوای. حالا ببین حضرت چی میفرماد. من سعی کردم فقط از فرمایشات حضرت زهرا محضرتون عرض کنم. ببینید حضرت زهرایی که ما داریم براش گریه میکنیم ولایت رو چگونه میبینه. حضرت میفرماید و نحنو وسیلته فی خلقه، ما اهل بیت در میان بندگان وسیله ایم، وسیله خداییم، یعنی راهیم برای تقرب به الله. برادرها این جمله من رو فقط برای امور معنوی نبینید. کاسب اگر میخواد روش بکنه، اونی نیست که یه تومن جمع بکنه، یه مستحقی دید که واقعا یقین کرد مستحقه بگه برو پیکارت. کاسب اونه که یه تومن جمع کنه، یه مستحق واقعی دید بگه اب نداره، یه تومنش هم میدم به مستحق، چون خدا فهمده دست مستحق بگیری تو کاسبی کمکت میکنه. کاسب اینه. لذا این که میگه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، عذر میخوام، یه حرف غلطیه. اصلا یکی از مهمترین فلسفه های انفاق اینه. تو همین خطبه فدکی از زهرا میفرماد و زکات تزکیه لنفس و نماء فی رزق، اگه درست خونده باشم. بله حضرت میفرماد این که خدا زکات رو براتون قرار داد، نه زکات به معنای مصطلح جامعه، نه، اینجا زکات به معنای انفاق مالی به دیگرانه. و نماء فی رزق، رزقت زیاد میشه، رزق دنیایی، پولت، نمیخوای پولدار شی، کمک کن به مردم. طرف رفی آیت الله بهجت گفت آقا فقیرم، مستمندم، چه کنم؟ آقا بهجت فرمود صدقه بده. آقا به نون شب محتاجم، فرمود به اندازه بضاعت دست بنده خدا رو بگیر تا خدا دستت رو بگیر برادرها بگیر. حالا حضرت میفرماد آقا و نحنو وسیلته فی خلقه، ما اهل بیت وسیله خدا این بین شما بندگان. میخوای به خدا برسی؟ ما اهل بیت. ما اهل بیت یعنی فقط ما، هیچ که دیگری. و نحنو خاصتهو، ما خواص اویم، منظور خدا. و نحنو حجتهو فی غیبه، ما حجت اویم در غیب. و نحنو ورثت الانبیا، ما وارثان پیغمبرانیم. همه این عبارت با همون اولیش من کار دارم. و نحنو وسیلتهو فی خلقه، ما اهل بیت وسیله خداییم. میخوای به خدا برسی؟ ما اهل بیت. نگرد دیگه دنبال کسی دیگه. لذا وسیله رسیدن به خدا یقیناً شباهت به خدا داره. نمیشه خدا ارحم الراحمین باشه وسیله رسیدن به خدا ارحم الراحمین نباشه. این خیلی مهمه برادرام. نمیشه خدا ان الله یحب التوابین باشه، ستار العیوب باشه، تجلی ستار العیوبیش در وسیله رسیدن به او نباشه. لذا الان ما یه مشکلی که تو جامعه بین بعضی از جوونا داریم که یه مقدارش هم تقصیر ما طلبه هاست، اینو بنده به اندازه خودم اینجا قبول دارم، نماینده طلبه ها نیستم ولی قد یه طلبه بی سواد. ما اهل بیت رو کاربردی تبیین نکردیم تو جامعه. لذا وقتی 4 تا روایت ستار و عیوبی اهل بیت رو برای بعضی از جوونا میخونی، میگه یعنی حضرت عباسی امام حسین اینجوریه؟ بله همینجوریه. حاج آقا مجتبی تهرانی، حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی، آقازادهشون میگه روز تاسوعا بود، خب میدونید چند سال پیش ایشون ماه محرم از دنیا رفت رحمت الله علیه، دستگاه وصل بود به آقا، وضعیت خوبی نداشتن، روزهای آخر پدر بود. میگه از خیابون کنار مسجد دسته تاسوعا رد شد، این تبلی که میزدن و مدح میخون، حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی یه لحظه چشاشون رو باز کرده بودن، با آقازادهشون فرموده بودن که امروز چه خبره؟ میگه عرض کردم آقا جان تاسوعاست، صدای دسته عزاست. میگه تا اینو گفتم از گوشه های چشم پدرم عشق شروع شد جاری شدن. ایشود به سختی دستشو بلند کرد، 3 بار زد به سینش با حالت سینه زنی، یه جمله فرمود. ببینید یه آیت الله العظما داره میگه، اونم یه کسی مثل حاج آقا مجتبی تهرانی که هم عارف بود و هم فقیه بود. فرموده بود آی آقایی که جواب یهودی ها رو میدی، میشه یه سری به نوکرت بزنی؟ این حرف خیلی حرف سنگینیه. ما اگر اهل بیت رو خوب بشناسیم، خیلی مشکلاتی که الان تو زندگی داریم دیگه نداشتیم. ما الان یه سری مشکلاتمون بلاهاییست که خودمون برای خودمون ایجاد کردیم. وسیله رسیدن به خدا تو زندگیمون میشه یه چیز دیگه. لذا میاد میگه آقا من نماز نمیخونم ولی خیلی عاشق ابل فضلم. خب معنی عشق رو نفهمیده بنده خدا. تو چه عاشقی هستی که رنگ معشوق به خودت نمیگیری؟ دیدی اینا که تازه ازدواج میکنن، مخصوصا تو اون روزهای اول، لباسی بپوشم خانومم خوشش بیاد، گلی بخرم خانومم خوشش بیاد، عطری اتکلانی بزنم خانومم خوشش بیاد، هیچ کس هم نمیتونه بهش خورده بگیره. راست میگه، من عاشق و معشوق اینن که یه جوری رفتار کنن، این میگه اون دوست داشته باشه، اون میگه من یه لباسی بپوشم این دوست داشته باشه. این عشق و معشوق یه چیز خوبیه. خب من چه عاشق ابوالفضلی ام که نماز نمیخونم؟ من واقعا عاشقم؟ لذا به مجنون گفتن که لیلی از این مسیر رد میشه، اومد نشست در مسیر راه لیلی، چرت ایش زد، یه لحظه بلند شد دید که چهار تا گردو جلوش. بعد لیلی بهش پیغام داد تو عاشق نیستی، برو گردوبادی تو بکن. تو چه عاشقی هستی که چرتت زد؟ تو اگه عاشق بودی که چرتت نمیزد. لذا اون چیزی که باعث شد مردم بعد از شهادت پیغمبر به این بدبختی برسن این بود که ولایت ولی خدا رو گذاشتن کنار. لذا این که میفرماید که خدمت شما عرض کنم ارتد الناس بعد رسول الله، مردم بعد از پیغمبر مرتد شدن. یه نقلی میگه 3 نفر، یه نقلی میفرماد 4 نفر، یه نقلی میفرماد 7 نفر. یکی از بزرگان میفرمود این ارتداد به معنای ارتداد مصطلح نیست، این ارتداد به معنای روی گردوندن از ولی خداست، از علی روی گردوندن. در کوفه کاری کردن، امیرالمومنین رفت بالای تخت سنگ شروع کرد گریه کردن، با دست تو صورت مبارکش میزد. یه جمله‌ای داره با این مضمون که خدا مرگ علی رو بده قدر علی رو بفهم. خدا علی رو از مردم کوفه میگیره، عبیدالله رو بهشون میده. علی رو میگیره، حجاج رو بهشون میده. علی رو میگیره، مصعب ابن زبیر میده که در یک روز سر 7000 نفر رو زد. اونا که تسلیم شدن. اگر من تو زندگیم دوچار اشکال شدم، چون از امام زمانم فاصله گرفتم. از امام زمان فاصله گرفتن یعنی چی؟ آجا فاصله گرفتم یعنی مسجد جمکران نرفتم. بله مسجد جمکران جای خودش. از امام زمان فاصله گرفتم یعنی آقا من زندگیم بر اساس نظر امام زمانم نیست، پس اگه دارم تو زندگیم دوچار اشکال و بدبختی میشم خورده به کسی نگیرم، مقصر خودمم. جامعه وقتی منظم بشه، حرف آخرم برادرها، جامعه وقتی منظم بشه، جامعه وقتی توش تفرقه نباشه، این جامعه رشد میکنه، این جامعه به ظهور میرسه، این جامعه اقتصادش حرف اولو میزنه، این جامعه دیگه مردمش مشکل معیشت ندارن، این جامعه دیگه مردمش دچار ناهنجاری های اخلاقی نمیشن، چون تفرقه توشون نیست، بی‌نظمی توشون نیست، می فهمن محور جامعه ولایته. لذا امروز وقتی می بینید تو جامعه ما میلیارد دلاری دارن هزینه می کنن که از شیعه یه مشت آدم های بی نظم بی هویت وحشی بی اخلاق درست کنن، به خاطر چیه؟ به خاطر ولایته. وقتی بتونن ما که مرید اهل بیتیم و آدم های سوس عنصر بی خاصیت منفعل نشون بدن، دیگه کسی مرید امام زمان نمیشه. میگه امام زمانی که مریدش اینه، من همون مسیحی بشم یک شنبه برم کلیسا برام بهتره. چرا داعش درست شد؟ اونا که در میان میگن مسلمان با مسلمان داره میجنگه، یه حرف مفت. درسته شاید بعضی از این داعشی ها مسلمون های افراطی وهابی هن، ولی داعش ریشش زائیده یهوده. چرا یهود یه همچین وحشیایی میسازه؟ میلیارد دلار هزینه میکنه، فیلم میگیره، تو سایت ها و کانال های مختلف پخش میکنه، با صدای الله اکبر سر بچه 3 ساله میبره، با شعار لا اله الا الله شکم زن حامله رو میدرن، فیلم میکنن میدن بیرون. برای چی؟ چون میدونن اگه مسیحیه پیغمبر ما رو بشناسه دیگه بر طبل مسیحیت امروز نمیکوبه. اونا فهمیدن ولایت چه جایگاهی داره. خیلی از بنده و امثال بنده این توجه رو نداریم. لذا این نکته ای که ما در تاریخ میبینیم آمدن در به خانه امیرالمومنین گفتن علی باید بیعت کنه، برادرها یه لحظه رو این فکر کنیم، مخصوصا جوونا، خواهر و برادر، آقا مگه همه مدینه با اینا نشدن؟ بله، حالا بعضیا از وجود دلشون رفتن بیعت کردن با اون شخص، بعضیا از ترس جونشون، ولی اکثریت مردم مدینه با اونا بوده. یه تعداد انگشت شماری مریدان واقعی امیرالمومنین موندن پاکار امیرالمومنین، مثل سلمان و مقداد و ابوذر. خب حالا مدینه که آقا با شماست، خلافت هم که قصد کردید، نشستید بر منبر رسول الله، حالا با علی بیعت کنید، از علی بیعت بگیرید نگیرید، چه توفیری داره براتون؟ چه اهمیتی داره؟ شما که مردم همه به نفع شما شدن، که حکومت هم که قصد کردید، حالا علی هم بیعت نکرد باتون، مگه بیعت علی ضرری به شما، بیعت نکردنش بهتون ضرری میرسونه؟ همه فهمیدن که در مقابل علی ایستادید، همه مردم میدونن که علی با شما مخالفه، پس چیزی که همه میدونن، چرا اینقدر اصرار دارید که برید از علی بیعت بگیرید؟ یکی از بزرگان میفرمود آیا به نظرتون واقعا دلیل هجوم به خانه علی ابن ابی طالب بیعت گرفتن از علی بود؟ ایشون فرمود نخیر. خیلی نکته دقیقه. ایشون فرمود اینها میدانستن علی با اینها بیعت نخواهد کرد، گفتن به بهانه بیعت در خانه علی میریم، علی هم که زیر بار بیعت نمیره، به خاطر اینکه با خلیفه بیعت نکرد، علی و خاندان نبوت رو از دم تیغ میگذرونیم، همشون رو قتل عام میکنیم. چون ما درسته بر مسند نشستیم الان، تا وقتی که این قلب در بدن اینها میتپد، یعنی اسلام، بگید برادرها زنده است. تا اینا زنده ان اسلام حقیقی هم هست. ما که میخوایم اسلام رو از بین ببریم، بعد اول اینا رو از سر راه برداریم. لذا نگیم آمدن در خونه علی رو ببرن برای بیعت، آمدن به بهانه بیعت علی و اولاد علی رو از دم تیغ بگذرونن. خب کی این نقشه رو برملا کرد؟ بنازم به اون مادری که همه معادلات اینا رو به هم زد. لذا یکی از این علمای وهابی گفته بود اگر زهرا به این میدان قدم نمیگذاشت، امروز با صدای بلند میگفتیم دعوای دو تا مرد بود، دعوام سر حکومت بود، یکی زد یکی خورد. ولی نمیتوانیم کتک خوردن دختر پیغمبر رو توجیه کنیم. لذا ما دیوان شعر داریم از علمای اهل سنت در مرثیه حضرت زهرا. ابن ابوالحدید یک عالم اهل سنت، شارع نهج البلاغه است، میگه رفتم پیش استادم بهش گفتم که استاد واقعا اون شخص نمیدونست زهرا پشت دره؟ میگه استادم یه نگاهی این ور کرد یه نگاهی اون ور کرد، دید هیچکی نیست، سرش رو آورد جلو، گو ابن ابوالحدید صدای نفس کشیدن زهرا هم میشه. لذا این ولایتی که من اینقدر بهش بیتفاوتم، این امام زمانی که نسبت به فرمایشاتش، نسبت به احکامی که از لسان اهل به ما رسیده اینقدر بیتفاوتم، ببین ولایت چه عظمتی داره که زهرا فدای ولایت میشه. زهرا فدای ولایت میشه. شب اول براتون گفتم رفقایی که بودن بعد از اون ضربه هایی که به حضرت زدن، امیرالمومنین وقتی از مسجد برگشت، تاریخ میگه حضرت زهرا دور امیرالمومنین میچرخید، نفرمود دستم، بازون، پهلوم، کتفم، بچم، نه، شما ذره گلایه از زبان مادر ما نمیشنوید، بری تاریخو بچرخی. اونجایی که علی از مسجد آمد، چه علی، علی که فاتح خیبره، چراغارم خاموش کنید رفقا، علی که فاتح خیبره، این علی ابن ابی طالب رو، این جسارت هایی که به همسر شد در مقابل چشمش، علی رو سر برهنه ببرن، پا برهنه ببرن، با تناب ببرن. ابن ابوالحدید میگه این که میگن دست علی رو با تناب بستن، من این حرف رو قبول ندارم، علی رو با پیراهنش رو زمین کشیدن و بردن مسجد. این علی با این عظمت آمده حضرت زهرا دور این علی داره میچرخه. علی کدام علی؟ علی که امامت دارد، ولایت دارد به زهرا. او ولی خداست، جانشین پیغمبره. میچرخه، گلایه نمی کنه، یه حرف میزنه، میگه زهرا فدات بشه، روحی لروحی کل فدا، زهرا فدات بشه. خب ما با این ولایت چقدر تو زندگی هامون پر رنگه برادر و خواهر. خب سید این حرفا رو زدی، امشب شب آخر حقیره، فردا شب دوستان دیگری محضرتون هستن. راهکار چیه؟ راهکار فقط و فقط بچه ها مطالعه است. جوونا هر چقدر بیشتر امام زمانتو بشناسی بیشتر دغدغت میشه که هفته یه بار، نه ماهی یه بار، مسجد جمکران بری. نتونستی یه شب چهارشنبه تو خونت یه نماز امام زمان بخونی، بیشتر مراقب کاسبیت میشی، چون دیگه میبینی امام زمان همه جای زندگیت هست. رسیدی، خوندی، فکر کردی، فهمیدی، محضر بزرگانی که در این شهر اصلا رفتی پرسیدی، اصلا گریه کردنت عوض میشه، نشستن تو مجلس روزه یه حال دیگه ای داره، چون میدونی داری برای کی گریه میکنی. حالا که میگم میدونی، قد خودمون، قد خودمون. بابا حسین خرازی، شما مردم اصفهان، حالا من اینو از کتاب نخوندم، رفیقش که کنارش بود میگفت، به نظرم کربلای پنج بود اگه اشتباه نکنم، چون آج حسین کربلای پنج به شهادت رسید، میگه دیدم خب کربلای پنج عملیات سختی بود برادرها، بعثی ها شلمچه رو شخ زدن تو کربلای پنج، شخ زدن ها با خونپاراش. میگه حاج حسین ریخته بود به هم، تو این به هم ریختگی پشت بیسیم گفت محمد رضا رو پیداش کنید، همین شهید تورجی زاده. حالا محمد رضا زخمی شده، عقب پیداش کردن، بیستیم دادن دستش، حاج حسین کارت داره. جونم آجی محمد رضا دو بیت روزه از زهرا بخون. ببین وسط عملیات زیر باران گلوله، فرمانده لشکری، جون بچه های مردم دستته، اونجا دیگه جای احساسی بازی نی، کار گره خورده، باید منطقی ترین کار رو انجام بدی. منطق حسین خرازی جلوه و اون تجلیش این میشه که دیگه کار دست من بر نمیاد، یه روزه از زهرا بخون، یه ذره بیبی مدد کنه. چه کنه؟ تور عجیز دادن پشت بیسین قوغا میکنه، در بین آن دیوار و در، زهرا صدا میزد پدر، دنبال حیدر میدوید، از سینه اش خون میچه. بابا این حضرت زهرا، حضرت زهرای هم، ولی نکته اینه که حسین خرازی حضرت زهرا، حضرت زهرای عروسیش بود، حضرت زهرای گره های زندگیش هم بگید بود. بعضی وقتا حضرت زهرا برا من حضرت زهرای خوشیام نی، حضرت زهرای بدبختیامه، یعنی فقط تو بیچارگیام یادش میکنم. این زهرا با این عظمت دور علی میچرخه، روحی لروحی کل فدا، زهرا فدات بشه. قصه نخوری یا من است. لذا وقتی امیرالمومنین رسید به بدن بیجان فاطمه، عمامه از سر برداشت، عباشو در آورد، شروع کرد چرخیدن دور زهرا، هی صدا میزنه یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول. حضرت جواب نمیده، میشینه کنار حضرت، سر فاطمه رو روزانو میذاره، ید الله ولی خداست، قطرات اشکش بر صورت زهرا میریزه، میفرما زهرا جان من علیم، جواب منو بده. بزرگان میفرماین به امر ولایی علی روح بر بدن زهرا برگشت. چشاشو باز کرد. ولایت رو میخوایم بشناسیم، یکی مثل از زهرا فدا شده، زهراست. بعد امیرالمومنین دید بیبی هم داره گریه میکنه، چرا تو گریه میکنه؟ علی جان برای قربت تو. ای داده بیداد، ای داد.